احتمالاً با این البته بجز اینایی که الان با این بازی‌های جدید کریپتو و اینها وارد شدن که خب اینها رو اصلا
گیریم که چون آماری هم وجود نداره.
آره. ولی موضوع از این قراره که بانک مرکزی، یعنی در واقع یه خورده جلوتر بگم، شورای عالی فضای مجازی یه مصوبه‌ای داده که حدود 11 تا نهاد مختلف، چون نهادهای خیلی مختلفی معتقدن که باید در حوزه رمزارزها تصمیم گیری بکنه، اینها یه کارگروهی تشکیل دادن به نام کارگروه تنظیم فضای مبادله رمزارزها، و این کارگروه به سه تا تشکل، انجمن بلاکچین، انجمن فینتک و نظام صنفی رایانه‌ای، این مأموریت رو داده که خود تنظیمگری این کسب و کارها رو به عهده بگیرن و اونها رو به یک الزاماتی که خود بانک مرکزی و پلیس فتا و سازمان‌های امنیتی و اینها میگن ملزم بکنن و یه حساب کتابای اینجوری داشته باشه. البته الان هم تمام صرافی‌هایی که الان مراکز تبادلی که دارن کار میکنن تحت نظارت سازمان‌های مختلف هستند و از جمله پلیس فتا و الزامات مختلفی رو در این مورد رعایت میکنن. بانک مرکزی جدیداً یک صلح‌نامه‌ای رو خواست که بین تشکل‌ها و این کسب و کارها امضا بشه و اصلاً ماجرا سر اینه که این صلح‌نامه زودتر امضا بشه و این حرفا. و یه صحبتی که می‌خواستم بکنم اینه که با بازاری که 20 میلیون نفر کاربر داره، مثل بازاری که 20,000 نفر کاربر داره، نمیشه برخورد کرد. اصلاً از اساس این بازار باعث افزایش نرخ ارز نمیشه، اتفاقاً ضرب افزایش هیجانی نرخ ارز رو میگیره. انگار یه کالای اضافه‌ای دارین و مردم میان این کالای اضافه رو به جای اون می‌خرن و انگار عرضه اضافه شده و اتفاقا باعث کاهش ضرب افزایش نرخ ارز میشه. از طرف دیگه این کار جدیدی که کردن، این پولی که توی این حساب صرافی های P2P هست، اصلا پول این صرافی نیست، در واقع پول مردمه که توی این صرافیه و واقعیتش اینه که بانک مرکزی پول مردم رو قفل کرد اونجا و این میتونه منجر به اتفاقات بسیار ناخوشایند، زیرزمینی شدن این موضوع، اینکه دیگه کامل از دسترس نگاه‌های مثلا
نهادهای
نظارتی و اینها بره بیرون و این حرفا داشته باشه و احتمال کلاهبرداری و اینا اونجوری خیلی زیاد میشه. الان که این کسب و کارها خیلی دارن تمیز و درست کار میکنن و قانونمندن، از اون طرف شما میبینین که رقیب‌های اینها تو شبکه‌های ماهواره‌ای هم دارن تبلیغ میکنن خیلی علنی و چیز، یعنی در واقع رقیب گردن کلفت اونوری دارن. یه چیز دیگه هم هستش، ایالات متحده آمریکا همه مردم ایران رو به واسطه ایرانی بودن تحریم کرده از داشتن این رمزارزها و اینکه هم نوا بشیم با تحریم‌های آمریکا، خود تحریمی بکنیم هم شاید خیلی چیز جالبی باشه.
کار جدیدی نیست، قبلا هم این اتفاق افتاده. ممنونم از شما، حالا همچنان به این موضوع خواهیم پرداخت. به نکات خیلی خوبی هم اشاره کردید. قطعا اولین اتفاقی که میفته اینه که فعالیت‌های زیرزمینی خارج از این بسترها به شدت افزایش پیدا می‌کنه. اونجا جاییه که اتفاقا کلاهبرداری‌ها رخ میده و من هم با شما موافق هستم. فکر می‌کنم یک ارتباط تلفنی دیگه هم برقرار شده با آقای دکتر یوسف کاووسی، ایشون کارشناس و مشاور ارشد بانک مرکزی و مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی هستند. آقای دکتر کاووسی اگر صدای بنده رو دارید وقت شما بخیر.
سلام کنم جناب آقای کریمی، دوستان مهمان در استودیو و شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
درود به شما. بحث ما با توجه به این اتفاقات است برای بستن موقت حساب صرافی های رمزارز، حالا یا اون بسترها اسم صرافی هم روش نذاریم، و دغدغه ما هم در برنامه نوسان همیشه مردم هستن و بنابراین ما میخوایم از نگاه نگرانی های مردم نظر شما رو هم جویا بشیم. آیا این اتفاق خوب بوده؟ راهکار بهتری وجود دارد؟ چه کنیم که مردم ضرر نکنند؟
ببینید، ما متاسفانه حالا اون چیزی که توی محاسبات و تو معادلات معمولا تو تصمیم گیری ها بهش دقت نمیشه، اون ته خروجی که همون مردم هستن هست. یعنی مردم هستن تو معادله نمیاریم. دوستمون فرمودن اصلا این پول پول صرافی که نهی پلتفرم، حالا نه پول مردم بوده اولا، دوم این چقدر حجمه اصلا، چون من اساسا با این تصمیم مخالف هستم، این رو دارم عرض میکنم، اساسا این حجم این گردش معاملات در این پلتفرم ها مثلا درصد بگیریم، فکر نمی کنم بالای 5% باشه در معاملات کلی. خب اصلا این تأثیری در بازار نداشت جز این که ما از این به بعد باید تن در حقیقت فعالین این حوزه و یا کسانی که توی اینجا سرمایه گذاری میکنن باید بلرزه که نکنه دوباره همچه اتفاقی بیفته، نکنه یه جایی که ما الان پول نیاز داریم یه دفعه بکشیم، همون بحثی که سر حالا صرافی‌های خارجی اتفاق میفته برای ایرانی ها که تو تحریم هستن. اساس این تصمیم، ببین یه موقع هستش که شما خودت مجوز دادی، خودت به صلاح اشراف داری و روی کار هستی، میگی که من امروز تصمیم گرفتم این دلیل، اصلا چیزی که خود بانک مرکزی اصلا دخالتی توش نداره، یعنی عمدن نمیخواد ورود کنه توی این مسئله که بگیم اصلا بیاد به اینا مجوز بده بعد بگه تحت نظارت منید، حالا من میام این کار میکنم. حالا همجوری که حالا دوستان اشاره کردن تحت نظارت حالا جاهای دیگه هستن اینها، ولی نتیجه این کاری که به اصطلاح میاد یه شبه اتفاق میفته بدون هماهنگی اتفاق میفته، تازه با همه تشکل ها هم صحبت نمیشه، خب نتیجهش این میشه که بی‌اعتمادی بیشتر میشه. ما الان باید برمیگردیم به سال مثلا 90 و اینها، اون اتفاقاتی که تو بحث دلار افتاد توی بانک ها، گفتن آقا دلاراتون رو بذارید اینجا سپرده کنید، بعدش هر ماه خواستید بیاید بگیرید.
بله.
وقتی که مردم رفتن بگیرن گفتن ریال بهتون میدیم، گفتن خب حالا با چه نرخی میدیم، گفتن با نرخ ارز مرجع میدیم، یعنی دلار به صلاح قیمت آزاد رو بردن به ریال، اونم با چه گرفتاری.
بله.
خب از اون به بعد تا امروز 14-15 سال دولت، حاکمیت، مجلس، قانون، برنامه میگن آقا دلاراتون رو بیارید بذارید بانک رو هم بگیرید، ولی امان از این که بره 100 دلار بذاره، چون اون اعتماده از بین رفته.
بله.
و داستانی تو بورس، دوست بورس هم همینه دیگه. بله. اون اعتماده که اتفاق افتاد، اون عدم اعتماد، اینه، این هم همینه. یعنی در مجموع ما باید تصمیمات کلانی که این چنینی تأثیر میذاره بر روی اقتصاد، بر روی مردم تأثیر میذاره، کارشناسی تر باید به مسئله برخورد کنیم و از کسانی که واقعا متخصص این حوزه هستن از اینها نظر بگیریم و نظرشون رو اعمال کنیم، نه اینکه یه سبه تصمیم بگیریم مثلا فلان معاونت در بانک مرکزی تصمیم گرفتیم این کار. خب حالا درسته تو روز تعطیل بود، ولی آیا این تکی الان بگیرم بگن چقدر تأثیر گذاشت تو این بازار؟ هیچ، چون همیشه این تفر تبعیت میکنه از همون دلار. شما اون برای که نمیتونی کار انجام بده اومدی رو چیز کوچیکتر درست گذاشتی، در صورتی که اونجا رو اگر کنترلت درست میکردی یا ارزش رو بیشتر میکردی یا مسائل مختلف ممکن بود از اون ور بتونی، ولی خب حالا این پول با این تصور، حالا به نظر من اینه، با این تصور که این پولا رو از اینجا مثلا تبدیل نکنن برن تو بازار مثلا طلا توی اون فضا تصمیم رو گرفتن.
بل.
نه اینی که مثلا این پولو بیان نقدش بکنن، گفتن اینجا نقد میکنن میرن تو بازارهای
موازی
یا تو پلتفرمایی که طلا هست اونجا کار انجام میدن. بیشتر این موضوع مال اون بود که طلا سکه یه رشد غیر متعارفی انجام داده بود، به نظرم برای اون بود این تصمیم، در مجموع تصمیم نبود.
خیلی از شما ممنونم، اجازه بدید من سوال پیامکی اونم از شما بپرسم، شما هم نظر بدید. امروز از مخاطبینمون پرسیدیم تصمیمات عجیب بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های صرافی‌های رمز ارز چه تبعاتی رو برای بازار اقتصادی در پی خواهد داشت. گزینه یک باعث بی‌اعتمادی به ساختار پولی بانکی کشور میشه. گزینه دو این تصمیم به هیچ وجه نمیتونه نرخ ارز رو کنترل کنه. و گزینه سه این تصمیمات غیر کارشناسانه سبب کوچ کاربران ایرانی به سمت صرافی‌های خارجی که ریسک‌های زیادی دارند خواهد شد. نظر شما چی آقای دکتر کاوش؟
هر سه تا این اتفاق میفته.
بله هر سه تا.
سه اینها هستش، یعنی یه گزینه هم باید اضافه میشد که هر سه.
الان اضافه میکنیم گزینه چهار هر سه مورد.
در اینجا هر سه تاش اتفاق میفته و مهمتر از همه و خطرناکتر از همش همینه که گسیل بشه به سایت‌های خارج. وقتی بره اونجا شما دیگه نظارتی نداری روش. اسمش اینه که مثلا ایرانی هستی تحریم میشی، بلوک میشه. یا اینی که مثلا بگن که چه میدونم با یه اسم و آیدی های مختلف غیر ایرانی باید بری، که اگر رفتی و اتفاقی برات افتاد قابل پیگیری نیست.
یعنی
این هم از این بر خب دقیقا تو سوالتون مشخص بود که اعتماد به سیاست های سیاست گذاری که من تو قسمت اول هم عرض کردم که باید کارشناسی باشه، قابل فهم باشه و منطق دنبال کارش باشه، این زیر سوال نبره.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر کاووسی، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید.
زنده باشید. با آقای دکتر یوسف کاووسی صحبت میکنیم. ایشون کارشناس و مشاور ارشد بانک مرکزی و مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی بودند. شما میتونید پاسخ مورد نظرتون به اون سوالی که ما از شما پرسیدیم به سامانه پیامک 30,000-10,35 برای ما ارسال بکنید. حدود 15 دقیقه به پایان برنامه هم وقت داریم، یکم ریتم رو تون بکنیم، سوالای اساسی بپرسیم از کارشناسان برنامه. آقای دکتر حسینی یه سوال خیلی مهم، حالا البته آقای دکتر کاووسی هم اشاره کردن، آیا میتونه نرخ ارز رو کنترل بکنه این کارها؟
ببینید بانک مرکزی خب طبق قانون مسئول بازار ارز و ارزهای مختلف هست، همینطور مسئول بازار طلا و مسکوکات هست. در نتیجه به عنوان یک بازارساز توی همه بازارهای ارز و مسکوکات هم فعال هست. بله به عنوان یک هم در حقیقت وضع کننده مقررات و هم به عنوان یک بازارساز، همونجوری شما فهمیدید اون یک تنظیمگر میشه گفت، در همه این بازارها فعالیت میکنه. بدیهتا وضعیتی که حالا در این پلتفرم ها یا صرافی های رمز ارز داریم این هست که معاملات یک معاملات 24 ساعته هست و 7 روز هفته هست، ذاتی که برای همه معاملات رمز ارز ها هست. همونجور که جناب مشتاق فرمودن این بازارها OTC محسوب میشن و بازارهای با ماهیت 24 ساعت هستن. در نتیجه بانک مرکزی وقتی از سمت بانک مرکزی به موضوع نگاه میشه، بانک مرکزی نمیتونه این فعالیت 24 ساعت رو داشته باشه، در نتیجه نیازمند این هست که یک سری مقررات بذاریم. یک از یه زاویه میشه اینو به صورت کاملا سلبی دید، میگه خب نباید وجود داشته باشه. یه نگاه دیگه اینه که میتونه به این سمت بره که محدودیت هایی مثلا برای تعداد سفارش باز، تعداد سفارش
همه کارهایی بورس میکنن،
دقیقا میتونه توی صرافی ها ایجاد بشه که از ورود یا وارد شدن سفارش ها و معاملاتی که میخوان به بازار ارز جهت‌دهی بدن از اونها جلوگیری کنه. یعنی در حقیقت ساماندهی و مدیریت سیستمایی که در خرید و فروش محدودیت‌های منطقی وجود داشته باشه به صورت روزانه یا حالا مجموع مالکیت که توی بازارهای ابزار مشتقه بورس هم وجود داره که کسی نتونه به بازار اثرگذار باشه، اینجا هم در حقیقت ایجادش و در حقیقت توسعش یا حفظش که فکر میکنم در اون توافق نامه و اون خود تنظیمگری بخشی از این موضوعات هم بهش پرداخته شده، این میتونه کمک کنه که این بازار بازار جهت دهنده به بازار دیگه نباشه، یه بازاری باشه همونجور که جا مشتاق فرمودن، یه بازار تأثیرپذیر باشه، بازارهای دیگه بیان تو این بازار اثرگذار باشه.
بله خیلی از شما ممنونم. این نکته هم آقای مظاهری گفتن گفتن که حالا البته فکر کنم سال هاستشون در بانک مرکزی نیستن، گفتن خیلی از افراد شاید تقریبا همه فعالان بانک مرکزی یعنی پرسنل کارمندان راجب رمزارزها سواد ندارم. این یه ایراده به اون نهاده، به اون مهمی، و باید حتما همه اون افراد هم آموزش ببینن، هم آگاه باشن. پس این گردن این نیفته که حالا چون اونا نمیدونن ما بیایم درگاه رو ببندیم و اینها.
البته اینجا یه نکته من بگم، لااقل تو معاونت فناوری‌های نوین که ما اطلاع داریم که خیلی متخصصای خوبی در این حوزه وجود داره.
بله قطعا هم همینه. و چون حالا اگر بخوایم خیلی عامیانه صحبت بکنیم، فعالیت مردم در تمام دنیا در این بازارها به دلیل اینه که سود بکنن. در کشور ما هم چون این یک طرفش دلار هست، این جذاب میشود. اما باز حالا
و همه رمزارزها هم دلار نیستن دیگه، و حالا رمزارزهای دیگه هم دلار.
در نهایت مردم دنبال سودن، ولی خب همیشه هم سودآور نیست. بله آقای دکتر مشتاق، با توجه به که شما رئیس انجمن بلاکچین کشور هستید، تشکل مهمی هم دارید، یک پای قضیه هم هستید، میتونید به ما قول بدید که حداقل در این دولت فعلی ما به یک دستاوردی برسیم که بحث رگولاتوریه، قوانین مقررات تنظیم شه که تن و بدن این کاربرها نلرزه؟
همین خودتنظیمگری البته از دوره قبل شروع شده بود، اما مسئولین جدید مثلا خود این شورای عالی فضای مجازی اینا بسیار همراهن، بسیار کمک میکنن تو این کارگروه. البته دبیرش خود بانک مرکزیه، یعنی بانک مرکزی هم در این کارگروه حضور داره. منتها موضوع اینه که رمزارزها یک موضوع چند وجهی هستن و اینطور نیستش که یه سازمان خالی بتونه همه موضوعاتش رو حل بکنه. اصلا علت اینکه یه همچین سازوکاری درست شده، دادن به بخش خصوصی و اینها، همین موضوعات هستش. و البته فکر کنم، یعنی تا اونجایی که من اطلاع دارم و صحبت هایی که تا حالا شده، قرار نیستش که تو خود بازار دخالت بشه. ولی شاید تو ببینین همین الان درگاه های 7820 درگاه های مخصوص این مرکز تبادل رمزارز نسبت به درگاه های معمولی تفاوت داره. یعنی واریز الان در درگاه های معمولی تا 100 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان میشه باشه، اینجا 25 میلیون تومان هست.
برداشتش هم امروز من یه خبری میخوندم که کردن روزی 25 تومان.
بله روزی 25 تومان،
قبلا بیشتر بود.
بله بله. حالا و راه های دیگهی که مثلا میتونستن شناسدار و اینا هم پرداخت بکنن، الان تقریبا همشون بسته شدن. و این فشارا واقعیتش اینه که بعید میدونم که بازار ارز رو بتونه توش تایید کنه. اصلا کل این بازار، کل این صنعت مگه چند درصد اقتصاد مملکته؟ مثلا در خیلی حالت خوبی شو بگیریم 3-4% شاید باشه تو روزای خیلی شلوغ باشه.
هم همینو گفتن.
بعد و ولی همین 3-4% هم همچنان در راستای افزایش قیمت دلار نیستش. در واقع قیمت دلار رو جلوی افزایشش رو میگیره، چون انگار ارز رو شما بیشتر کردی.
بله درسته. بسیار عالی. تقریبا چند دقیقه دیگری به پایان برنامه میرسیم، به جمع‌بندی دوستان هم بپردازیم و با آقای دکتر حسینی بحث رو ادامه بدیم. قبلش من چند تا از پیامک های ارسالی رو هم براتون بخونم. 917 چهار رقم آخر 57 گزینه 3 رو انتخاب کردن، 939-35-25 گزینه 3، 912-14-65، 911-20-84، 919-56-30 همگی گزینه 4 رو برای ما ارسال کردن که همون یعنی همه موارد. آقای دکتر حسینی در حد 2-3 دقیقه جمع‌بندی پایانی شما رو ما بشنویم.
من خدمتتون عرض کنم که ابزاری که داریم بهش نگاه میکنیم در بازار رمزارزها، ابزاری هستن که به لحاظ ریسک خب یک دارایی ام محسوب نمیشن، خیلی به دارایی های مالی دیگه ای مثل سهام که شما اشاره فرمودید شبیه هستن. مسیر مقررات در حوزه صرافی ها که بحث شد، جای مشتاق فرمودن نظام مقرراتی تا حدودی بحث شده، و حالا محدودیت های ریالی هم که فرمودن تا حدودی اثر گذاری این بازار و جهی این بازار و بازار ارز کاهش میده. اما ابزار دیگه ای که میتونه اضافه بشه به این بازارها و معاملاتش هم داخلی و انجام بشه، صندوق های ETF بیت کوین و اتریوم و یا حالا سایر ارزهایی هست که مورد تایید قرار میگیره، تو این حوزه هم مجددا عرض میکنم به هر حال بایستی بانک مرکزی و سازمان بورس ورود کنن. تو خیلی از کشورهای دنیا در حقیقت موضوع رمز ارز با توجه به اینکه یک دارایی و یک اوراق بهادار محسوب میشه به سمت سازمان بورس ها داده شده. حالا در کشور ما با توجه به اینکه موضوع تراکنش پولی و موضوع وزن دلار و تتر توش خیلی بیشتر هست به سمت بانک مرکزی داده شده. موضوع بعدی هم این هست که مهمترین موضوع اینه که بایستی به نظر من خود بانک مرکزی با توجه به جایگاه و موضوعی که داره حتما نسبت به مقررات گذاری تو این حوزه اقدام کنه تا یک ثبات رویه وجود داشته باشه. این تغییرات متعدد در رویه و برخوردهایی که ممکنه رخ بده و بعد برگرده خیلی سریع که مثل اون چیزی که دیدیم، یک ریسک اعتمادی ایجاد میکنه. اون اعتماد به سمت در حقیقت صرافی خارجی میان که خب ریسک بالاتر، خروج سریعتر سرمایه،
باعث عدم فعالیت مردم نمیشه، باعث جابجایی بازار میشه
و ریسک های مثل ورشکستگی میتونه تو بعضی از صرافی داخلی ایجاد کنه. که این موضوع هم موضوعی که خب ما توی 10 سال اخیر مثلا چند صرافی بزرگ تو دنیا داشتیم، این موضوع هم باید خیلی دقیق بهش پرداخته شه که در حقیقت معاملاتی که انجام میشه سمت فروش و خرید پوشش یافته باشه.
خیلی از شما ممنونم. فکر میکنم که ارتباط تلفنی دیگری هم برقرار شده در حد 2 دقیقه با آقای دکتر حسین هاشمی هم صحبت بکنیم. ایشون مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس پولی بانکی هستن. آقای دکتر هاشمی اگر صدای منو دارید، سلام، وقت شما بخیر.
بله، سلام دارم خدمت جناب علی، شنوندگان محترم برنامه و مهمانان عزیز.
درود به شما. حالا با توجه به اینکه آخر برنامه هم هست ما متاسفانه نمیتونیم خیلی با شما گفتگو کنیم، ولی دوست دارم که نظر شما هم راجع به این تصمیمی که بانک مرکزی گرفت و بعد نظرش هم در 48 ساعت عوض کرد جویا بشه.
ببینید، بانک مرکزی به حال یک مرجع اصلی و یک دستگاه اصلی تنظیم مقررات سیاست‌های پولی و ارزی هست و قطعاً کاش رصد میکنه بازارها رو و مدیریت میکنه بر حسب موردی که پیش میاد. خب ما یه تنش ارزی داشتیم در ارتباط با مسائل، یعنی پارامتر عوامل بیرونی، که خب باعث شد که نرخ ارز شروع به افزایش پیدا کرد و بازار رمز ارزها هم که از به هر حال هنوز کشور ما مورد تایید و تصدیق بانک مرکزی قرار نگرفت، اگرچه تلویحا این واقعیت رو قبول کردن، ولی هنوز ساختار و برنامه‌ای براش ندارن. خب یه مقداری برای اینکه این بازار دچار چیزی بیشتری نشه، التهاب بیشتری نشه، یه مقداری مدیریت بشه، چون تقاضا برای ارز در موقعی که شوک ارزی وارد میشه، خب تقاضای هیجانی رو می‌بایستی مدیریت کنه بانک مرکزی. یکی از راه‌هاش خب به هر حال عرضه ارز هست. یکی دیگه هم در محدود کردن تقاضاست. قطعا بانک مرکزی خب یه مدید اگه به مبادله پیدا کنه، خب یه محدودیت گذاشته برای کارگزاریایی که رمز ارز رو معامله میکنن که یه مقداری بتونه مدیریت کنه تقاضا رو. و بعدن که این به اصطلاح هیجانات فروکش کرد، خب تصمیمشو تغییر داده یا در حال اصلاح هست.
بله، خیلی از شما ممنونم. خیلی کوتاه و جامع صحبت کردید. امیدوارم هر جا هستین سعی و سالم باشید. شما رو به خدا میسپارم. آقای دکتر حسین هاشمی، مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس پولی بانکی،
خدا
نگهدارتون. آقای مشتاق جمعندی، شما رو هم در حد 1-2 دقیقه بشنوید.
واقعیتش اینه که فکر میکنم این تصمیم کارشناسی نبود. با واقعیاتی که ما مذاکراتی که در حال اجراست با بانک مرکزی خیلی همخونی نداشت، به نظر اصلا یه خورده فشار از سمت بانک مرکزی میشه تلقی بشه برای اون مذاکراتی که داریم. از طرف دیگه واقعا بازار رو کنترل نمی کنه. همونطور که گفتن، اگر نگرانی ها نگرانی اینه که مردم این رمزارزها رو نمی شناسن و اینها، راه حلش صندوق های رمزارزیه که البته تو بورس هم، تو سند باکس بورس هم عرضه شده، هنوز جواب مشخصی بهش نداده شده.
آموزشی هم همینطور. خب،
و چند تا توصیه میخواستم بکنم. هر کسی که وارد این بازار میشه حتما آموزش ببینه، حتما آموزش ببینه. آموزش های زیادی الان تو سطح اینترنت هست، خیلی هاشون هم خوبه. حالا انجمن هم اقدام به این میکنه که استاندارد سازی بکنه، استانداردش رو بگه و میتونن مراجعه بکنن بپرسن که مثلا چه آموزشی ببینیم، چه کاری بکنیم. برای خیلی کارها مثل شرکت‌های کوچیک ایرانی میخوان یه خرید و فروشی بکنن، یه صادرات وارداتی داشته باشن، میتونه خیلی کمک بکنه. منتها حتما با کارشناسان در این مورد صحبت کنن. امیدوارم هم که یک همچین حرکات شتاب زده یا دیگه در آینده
ان شاء الله. خیلی از شما ممنونم. در نهادهای بالاتری هم مثل سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و دانشگاه ها ما آموزش داریم، مردم هم تصمیمشون هوشمندانه باشه. امیدوارم که ترجا هستن اونها سعی و سالم باشن. از شنوندگان برنامه نوسان همطور کارشناسانمون تشکر میکنم که امروز هم ما رو همراهی کردن. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتند این حکومت اصلاح پذیر نیست؟
بله، منم فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودشو به فعلیت رسونده و الان پرده ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، می بینیم هیچ کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
یکی از کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قلم داد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. خب این که شد یه حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید، نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید، دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، میشه یکی از مهمترین کارویژه های رسانه های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکل میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره، از این به بعد اعتماد کنید.
این شیوهی رسانه‌ای در نهایت میخواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه میرسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نه به جمهوری اسلامی رای بی رای، رای نمی دهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون